أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در صراط مستقیم نصیب و روزی همه ما بفرماید، توفیق احیای امر اهل بیت علیهم السلام را شامل همه ما بفرماید، اخلاص در ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام را روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. شب پنج شنبه ای که گذشت، یک جایی منبر بودم، بنده عرایضی به بعضی از دوستان داشتیم در ارتباط با موضوع فضای مجازی. بعد از اینکه این منبر تمام شد، در ادامش سوال و جواب ها و مطالبی رد و بدل شد که بنده مناسب دیدم ادامه اون بحث رو در این شب انجام بدیم. و کلیت موضوع این هست که یکی از مسائلی که امروزه در عصر حاضر همه ما باهش مرتبط هستیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تقریبا امری شایع و فراگیر هست، موضوع شبهات، انحرافات، گمراهی ها، عقاید باطل و علل خصوص به نحو القاء شبهه، یعنی فردی عمدن در صدد تخریب بعضی از اعتقادات دینی افراد برمیاد، کلیپی درست میکنه، دقایقی به صورت صوتی یا تصویری یا استفاده از هنرهای مختلف، هنرهای تبلیغاتی مختلف استفاده میکنن، در یک دقیقه، 30 ثانیه، 2 دقیقه، یه دفعگی یک قسمت مهمی از اعتقادات حق رو هدف میگیرن و خب این تبدیل به یک کلیپ میشه، میاد توی گوشی بنده و جناب عالی و اطراف، همه هستیم مثلا ما هم دانلود میکنیم، گوش میدیم، یه دفعه سوال برای ما پیش میاد. این موضوع، این موضوعی است، خودش یکی از امتحانات و فتنه های آخر از زمان است که موضوع شما مطرح کردیم دیگه قبلا مفصلا، که خداوند تبارک و تعالی قلوب شیعیان را دوست میدارد که امتحان بکند در عصر غیبت امام زمان به وسیله اعتقادات، گفتیم شبهات اعتقادی، امتحان در قلب به وسیله شبهات اعتقادی انجام میشه، سوالهای اعتقادی پیش میاد، سوالات اعتقادی، این باعث میشود که اعتقادات ما خورده خورده تضعیف میشود یا تبدیل به یک اعتقاد باطل میشود یا یک اعتقاد حقی را از دست میدهیم. حالا این به چه وسیله ای انجام میشه؟ یکی از ابزار مهمش در زمانه ما همین کلیپ های انحرافی و گمراه کننده هست، چون تقریبا همه ما تلفن همراه داریم، تقریبا همه ما با فضای مجازی مثل واتس‌آپ و تلگرام و اینها مرتبط هستیم، حالا بعضی با دامنه بیشتر بعضی کمتر، برای همه ما اینجور امور میاد. اگر هم نداشته باشیم خودمون یا کمتر استفاده کنیم یا درصد بسیار بسیار کم از احتمال رو میگم مدیریت داشته باشیم روی دانلود هامون و روی کانال هامون و روی ورودی هایی که روی گوشی ما میاد، اگر هم کنترل داشته باشیم خب، اما اطراف ما افرادی هستن که این کنترل رو ندارن و از طریق اونها به ما منتقل میشه. یعنی لزوما اینطور نیست که از طریق گوشی من مطلبی به من منتقل بشه، گاهی من خبر ندارم اصلا یا استفاده نکردم، اما شما استفاده کردیم یه به من میگی، یا من برای دوستم در فلان گروه فلان کانال مثلا قرار میدیم که آقا همه ببینید اینو مثلا که جوابش چی هست. خب این خیلی وقتها این مسائل شبهاتی ایجاد میکند. بعضی از این شبهات دقت بفرمایید پاسخ داده میشود به طور درست و به دست ما هم میرسد، مطلب حل میشه. هیچ، یه شبهه میاد جوابش هم چند وقت دیگه میاد، یه هفته بعد، دو هفته بعد، دو روز بعد پاسخشو یه عالمی، یه کسی، یه گوینده پاسخشو میده به ما میرسه، حل میشه. هیچ. بعضی اوقات هست این مطلب گمراه کننده میاد، پاسخش هم میاد اما پاسخ غلطه، ما نمیفهمیم، فکر میکنیم پاسخ داده شد. این یک موضوع خیلی پیچیده ایه. پاسخ مطلب را میخوانیم، میشنویم، میبینیم، قانع هم میشویم، اما پاسخ پاسخ نیست، پاسخ غلطه. گاهی هم نه، پاسخ درسته، یعنی غلط نیست، اما سه جای دیگر خراب میکنه، یعنی ما رو با چند سوال جدید مواجه میکنه. باز باید بریم بدونیم دنبال اون جوابای بعدی رو به دست بیاریم. گاهی هم هست که پاسخش به ما نمیرسه، یعنی یا پاسخ میدن نمیرسه، یا بالاخره خودمون پیگیری نمیکنیم، این سوال تو ذهن میمونه، یه سوال ایجاد شد، مثلا آیا شیخ مفید قائل به شهادت حضرت زهرا بوده است یا نبوده است، قائل به شهادت حضرت محسن بوده است یا نبوده است، یه شبهه‌ای تولید میشه، نفی میکنه به دروغ، بعدن پاسخش اصلا به دست ما نمیرسه که چی شد بالاخره، شیخ مفید قائل بوده یا نبوده، اگر قائل بوده است، اگر قائل نبوده است به شهادت حضرت محسن، آخه چرا قائل نبوده، چطور شیخ صدوق قائل بوده، چرا شیخ مفید قائل نبوده مثلا، و و و و یک مطلب و دو مطلب و صد مطلب و هزار مطلب نیست. در حوزه‌های مختلف دینی این اعتقادات و این انحرافات به گوش ما میرسند. خب حالا ما باید توجه داشته باشیم که اگر یک خرده ای، یک خردل به تعبیر روایات فکر بکنیم، میبینیم خطر این کلیپ ها، خطر این شبهات به مراتب و به مراتب و به مراتب از ویروس کرونا بیشتره. ما برای ویروس کرونا چی کار کردیم آقایون؟ حالا الان نگاه نکنید خورده همه متوجه شدن که خیلی قضیه چی هست و چطور هست، اما اوائلش همه چی کار میکردن؟ دستگیر ماشین آقا ضد عفونی میکرد، کلیدای خونش ضد عفونی میکرد، چه بساطی را افتاده بود اصلا. درست اصلا زندگی از حال طبیعی خارج شده بود دیگه، مثلا پدر بزرگ میدید مثلا یک سال نوه‌هاشو ندید، از راه دور از پشت پنجره مثلا سلام احوال میکنه، همه زندگی ها به هم ریخت. چرا؟ چون ویروس کرونا میاد. حالا ویروس کرونا بیاد چی میشه؟ جان ما به خطر میفته. خب بیفته چی میشه؟ هیچ، میمیره، میره از این عالم، میره یه عالم دیگه. البته وظیفه بوده که حفظ جان بکنه انسان، ولی میخوام بگم بالاخره نهایتاً بیماری های جسمانی و بیماری های دنیوی زندگی دنیوی انسان رو اتمام میبخشد، نه زندگی معنوی آدم رو. درسته یا نه؟ اما این کلیپ ها و این ویروس های معنوی، اینها چی کار میکنه؟ اینا میاد اعتقادات انسان رو خراب میکنه. درسته؟ اعتقادات انسان رو از بین میبره، درجات انسان رو در آخرت کم میکنه، گاهی ممکن انسان رو جهنمی کنه خدای نکرده. این خیلی خطرناک تره و شایع تر از ویروس کرونا هم هست، یعنی انتقالش خیلی خیلی راحت تره. از هر کجای دنیا هر کسی هر مطلب باطلی رو به راحتی میتونه به هر کجای دیگر دنیا برسونه، کاملا در اختیارش هست. پس این خیلی خطرناکه. ما اول اهمیت موضوع رو به دست بیاریم، چون یکی از دوستان در همون منبری که گفتم شب جمعه شب پنجشنبه داشتیم، یه نفری گفت آقا شما این حرفو میزنی اما هیچ کی حرف شما رو گوش نمیده. چون من گفته بودم که باید انگشتامونو کنترل کنیم، هر چیز دانلود نکنیم، یه خورده باید مدیریت کنیم انگشتا رو، دانلود نکنیم چیزی که نمیدونیم چی هست. شما دانلود میکنی هیچی که نباشه، بسیاری از اینا موسیقی داره، اصلا شبهه نیست، انحراف هم نیست، اصلا تصویر منظره، دانلود میکنید نگاه کنید 4 ثانیه موسیقی گوش میدی، تازه اگه صداشو ببندی چند ثانیه گوش کم کم عادت میکنه به موسیقی، قبح موسیقی شکسته میشود. این چیزی نیست که بشه انکارش کرد. وقتی شما 1 ثانیه 2 ثانیه هی کم کم طبیعی میشه، حالا 2 ثانیه بشه 3 ثانیه، 3 ثانیه بشه 4 ثانیه، چقدر مگه فرق داره؟ مثل نگاه به نامحرمه. اگر شما آقا نگاه اول اشکال نداره، خب بله اشکال نداره که شما نگاه اول رو انجام نده اصلا، درسته اشکال نداره، اما نگاه اول انجام میدی این باعث میشه طبیعی بشه برای تو نگاه اول. نگاه اول که طبیعی شد، حالا قدم بعدی اینه که همون نگاه اول رو یه خورده ادامه بدی، کم کم میفتی چشم انسان خدای نکرده هرزه میشه. همینه دیگه، مشکلات اخلاقی و مفاسد اخلاقی همینه. یه دفعگی یک معضل اخلاقی با اون حجم وسیعش نمیاد سراغ آدم، کم 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 انسان نفسش عادت میکنه. اول انسان دروغ خیلی بزرگ نمیگه، دروغهای خیلی ریز ریز، کم کم یه دفعه انسان خدای نکرده بعد 6 ماه 1 سال 2 سال میبینید عادت کرد به دروغ گفتن. چرا اهل بیت فرمودن که مثلا شما اگر، مثال میزنم، اگه مثلا کاری که یه مستحبی رو گاهی ترک کردید، فرمودن فرداش روزه بگیرید، یک مکروهی رو انجام دادید فرداش روزه بگیرید. بعضی از مکروهه، آخه چرا من روزه؟ یا اگر این مستحب رو ترک کردی قضا بکن. قضا کردن یک عمل معناش وجوب اون عمل نیست. غسل جمعه رو اگه فراموش کردی قضاشو انجام بده، پس غسل جمعه واجبه؟ نه واجب نیست. اگر نماز شب نخوندی فرداش قضاشو بخون، حالا که قضاش هست پس واجبه؟ نه واجب نیست، مستحبه. سجده شکر نماز رو اگه انجام ندادی هر وقت یادت اومد قضاشو انجام بده به نیت قضا، پس واجبه؟ نه واجب نیست. قضا کردن دلالت به وجوب نداره، پس چرا فرمودن قضا کن؟ چون مستحب مستحبیه که خدا و اولیای خدا راضی نیستن که شما راحت ترکش کنی، نمیخوان ترک بشه. اون مکروه مکروهه، اما خدا و اولیای خدا نمیخوان این مکروه برای شما طبیعی بشه، شما راحت این مکروه انجام بدی. اگر این مکروه مرتکب شدی شما روزه قضا بگیر، نفس خودت رو ریاضت بده تا عادت نکنی به این کار. چرا؟ چون این از اون مکروهایی که اگه عادت کنی بلافاصله در حرام میفتی بعدش، نزدیک به حرامه، حرام نیست اما نزدیک به حرامه. اون یکی دیگه مستحبش واجب نیست اما نزدیک به وجوبه. شما نباید راحت مستحباتی که تنه به تنه واجبات میزنه و نزدیک به واجبات هست خودت رو عادت بدی رهاش کنی. نماز جماعت رها، مسجد رها، نباید این کار بکنی. نگو مستحبه، این مستحب مستحبیه که اهل بیت راضی نیستن شما ترکش کنی. آقا شما کل فقهای شیعه، کل فقها بگی ها شرکت در مسجد واجبه؟ نه واجب نیست. نماز جماعت خوندن واجبه؟ نه. اما ادبیات اهل بیت چیه؟ فرمودن که شما اگر 40 تا منزل هم فاصله داشتی همسایه مسجد هستی، اگر نری نماز قبول نیست، از تو اصلا قبول نمیشه، انگار نماز نخوندی. چرا اهل بیت اینجور فرمودن؟ چون درست شرکت در جماعت مؤمنین مستحب است، اما مستحبی است که شارع راضیه به ترکش نیست. دوست نداره شما عادت کنی از مؤمنین فاصله بگیری، از دست جمعی عبادت کردن فاصله بگیری، اجتماع عبادی مؤمنین به هم بخوره، تضعیف بشه، نمیخواد این کار بشه. چون این نزدیک به وجوبه، خیلی نزدیک به واجبه. یا همینطور مثل زیارت اهل بیت، همه اهل بیت زیارتشون به لحاظ فقهی مستحبه، اما مستحبی است که شما حق نداری بابش رو بر خودت باز کنی که حالا مهم نیست 5 سالم نرفتی، مهم نیست، حق نداری این حال رو در خودت ایجاد بکنی.
خب خلاصه بحث ما این نیست، عرضم اینه که کم کم انسان عادت میکنه به یک امر زشت، به یک گناه، به یک معصیت. کم کم انسان عادت میکنه به ترک کارهای خوب. اگر شما عادت دادی نفس خودت رو به انجام یک کار خوب، اجازه نده این سست بشه در تو. اگر عادت داری به این که کار بدی رو انجام ندی، مثلا بددهن نیستی، فحاش نیستی، اگر دیدی کم کم داری در جمعی قرار میگیری که اونها دارن حرفای نامناسب میزنن و شما داری عادت میکنی، نفست عادت نده، این خوب نیست، چون کم کم عادت میکنی. بار اول گفتن کلمه زشت بر تو قبیحه، بار دوم قبحش کمتره، بار کم کم عادت میکنه دیگه زبان شما. کم کم فحشم بدن بدت نمیاد، چون خودت میگی دیگه وقتی فحش میدی فحشم بده. کم کم یه دفعه میبینی شدی مصداق اون روایتی که فرمود که افرادی هستن که فرق براشون نمیکنه چی به چه کسی بگن و چه چیزی چه کسی به اونها بگه، براش فرق نمیکنه، هر حرفی دیگه به دهانش میاد. این دعب اهل بیت نیست دیگه، این دعب دینی نیست، روش دینی نیست. حالا این کلیپ ها عرضم اینه که این کلیپ هایی که میاد، این شبهات و اینها، این کلیپ ها اصلا کاری ندارم شبهه هست توش یا نه، هر چی که هست، این که عادت بکنیم ما هر چیزی رو نگاه کنیم، این بده، این خوب نیست. عادت کنیم هر چی اومد دانلود کنیم، این خوب نیست. بعضی از این شبکه های مجازی هست، حالا البته بنده عضو نیستم، ولی خب دیدم شنیدم، بالاخره نمیخوام اسم ببرم، خوشم نمیاد از این کلمه ها روی منبر. بعضی از این شبکه های مجازی هست، حالتش یه طوریه خود به خود، اصلا شما میره توی کلیپ بعدی اون شروع میکنه به اجرا، باز میره تو کلیپ یکم میری بالا، باز میره تو کلیپ بعدی شروع میکنه به اجرا، صوت هم داره، یعنی شما همین وارد میشی شروع میکنی موسیقی زدن، وارد میشی یه زن نامحرمه. حالا شما ولو اینکه رد بکنی، ولی یک حرکت انجام شد، بالاخره قبح مطلب شکست، اون حیاها کم میشه، غیرتها کم میشود، عفتها کم میشود، علل خصوص کسانی که انس هر روزه دارن. حالا یه وقت یک بار یک کسی یه چیزی، خب اونو باز کم کم نفس آدم با توبه و از کار عبادی و اینها جبران میکنه آدم. ولی وقتی شما نفس تو عادت، پس مطلب اول اینه که ما بدونیم آقا این فضا درش خطر هست، خطرش هم خطر معنویه نه جسمانی. حالا خطر معنوی یا گناه و معصیته، یا شکستن قبح بعضی از مسائله، یا مسائل اعتقادی که بحث ماست، شبهات، هر کدومش باشه خیلی خطر بزرگیه. پس ما در مورد خطرهای قاعده داریم، در روایات هم هست، آیات هم هست، پیشگیری بهتر از درمان، این قاعده اوله. ما باید تا جایی که میتونیم، اصلا وقتی فهمیدیم دین ما حقه، وقتی به این بصیرت رسیدیم، اگه کسی نرسیده باید بره تحقیق کنه، اگر رسیده حقه اینو باید کنترل کنه، اینور اونور نره، هی وقتشو انسان به اینجور امور صرف نکنه. پس باید اول سعی کنه پیشگیری بکند، این خیلی مهمه. از این قسمت حالا بنده سری رد میشم چون بحثمو بتونم امشب ارائه بدم، اما این قسمت خیلی مهمه، اینا هر کسی باید فکر کنه، مثل بنده که مثل شما نشستم امشب در منزل خودم فکر کردم، این مسائل نوشتم که بیام تقدیم کنم به شما. شما هم باید فکر کنید برای خودتون، چون ما که همیشه با هم نیستیم که. شما باید کاغذ بنویسید آقا من برای مدیریت فضای مجازی خودم باید چه کار بکنم؟ باید فکر بکنید. هر کس زندگی خودشو داره، شرایط خودشو داره، اطراف شخصی خودشو داره. باید فکر بشه که اینو ما چطور مدیریت کنیم؟ چه مفاسدی وجود دارد در فضای مجازی؟ یک، حالا بنده 5 مورد نوشتم. یک، بحث اتلاف عمره. بسیاری از این مسائلی که ما وقت میذاریم بهش، عمر ما فقط تلف میشه. من اصلا به حرامش کاری ندارم، به مکروهش کاری ندارم، خیلی از این مسائل عمر آدم تلف میشه، وقت آدم میگذره. این یک نکته است. اینا بعد هر کدوم باید فکر بشه که ما باید چی کار بکنیم برای این. بعد ما میام خودمون رو عادت میدیم برای تفریح به همچین امری، برای استراحت. آقا استراحت من، آقا استراحت تو جهدهی کن. شما حتما باید برای استراحتت بشین 1 ساعت و 45 دقیقه مثلا، یا 1 ساعت و 30 دقیقه فوتبال نگاه کنی مثلا، به این بهانه که آقا من از صبح رفتم سر کار خسته هستم الان میخوام استراحت کنم. آقا عادت بده خود، استراحتتو قرار بده در بازی با بچت، استراحتتو قرار بده در صحبت کردن با همسرت، استراحت تو قرار بده در مورد فکر کردن با همسر، با خانواده، حرف زدن، بیرون رفتن، جای سالم رفتن، حرم رفتن. گاهی حتی فاز انسان که بره بالاتر، خدامون رو مقایسه نکنیم، ماها خیلی پرتیم، ماها خیلی عقبیم. گاهی استراحت تو قرار بده در وضو گرفتن، نماز خوندن، یه صفحه قرآن خوندن، یه دونه دعا خوندن. اینا استراحت برای اولیاء خداست. ما هم کم کم به اون سمت بریم، برای ما هم استراحت میشه. استغفر الله من کل لذت به غیر ذکرک. هر لذتی غیر از ذکر خدا لذت نیست، سرابه. هر تفریح و استراحتی غیر از ذکر خدا و اولیای خدا تفریح نیست، سرگرمیست، توهمه، توهم سرگرمیه. پس به اون سمت باید مدیریت کنیم، حرکت کنیم. ما میتونیم این کار، باید فکر کنیم. پس یکی از موضوع فضای مجازی بس اتلاف عمره، باید حواسمون به موضوع اتلاف عمر باشه. دوم، ارتباط با فضای مجازی زمینه ابتلاء به بسیاری از مفاسده، مثل همین غنا و موسیقی که گفتم، مثل بعضی از صحنه های مستهجن. یکی دیگه از که واردش نمیشم دیگه، اینا چون جای توضیح دادن نداره و هر کسی خودش بهتر میدونه و شاید درک کنه، لمس کنه. موضوع سومی که وجود داره زمینه ایجاد مشکلات خانوادگیه. داریم میبینیم این اتفاق داره میفته، چه خانوم چه آقا، به خاطر اینکه سرش تو گوشیه با همسرش صحبت نمیکنه، اینا درگیری درست میشه تو خونه، سردی عاطفی میاد. نظام پیوند عاطفی خانواده کم کم رو به گسستگی میرود. این داره اتفاق میفته با یه گوشی، یک جماد، جماد دیگه، جان که نداره که. اینا رو ما باید مدیریت کنیم، هر کدوم از اینا باید روش فکر بشه، صحبت بشه، برنامه ریزی بشه براش. حالا برنامه های مختلفی گفته، من نمیخوام اصلا وارد بحث ما این نیست، بحث ما این موضوع نیست. بعضی تو خونه ها جایی قرار دادن قسمت جا کفشی، جا موبایلی، آقا میذارن تو میان داخل، تموش رفت. آقا دو ساعت تو خونه هستیم، سه ساعت تو خونه هستیم، کاری با گوشی نداریم. کسی کار ضروری داره به منزل ثابت زنگ بزنه، هی باز میکنه اینترنت، هی دو دقیقه چک میکنه پیام جدید آمد یا نیامد. خب که چی مثلا؟ به جایی که با بچت، به بچت لبخند بزنی، حرف بزنی، بازی کنی مثلا. یکیش پس زمینه ایجاد مشکلات خانوادی، یکی زمینه تربیت غلط در فرزنده. اگر پدر و مادر اونس بگیرن به این فضای مجازی بیش از حد و بدون مدیریت بخوان متصل با موبایل باشن، یک سره با اینترنت، بالاخره با شاخهای مختلفش هی پیوسته متصل باشن، این یک تربیت غلطی برای فرزند میاره. چون اولا او هم متوقع میشه، او که دیگه اصلا نمیتواند مدیریت بکند. شما تا کی میخوای جلو بچت وایستی بهش ندی گوشی؟ بعد یه مدت شما گوشی ندی، میره گوشی بغل دستی رفیقشو میگیره و و و مخفی کاری یاد میگیره، دروغ گفتن یاد میگیره، برای اینکه به اون برسه. چرا؟ چون همیشه دست پدرش دیده، همیشه دست مادرش دیده، میبینه مادرش پدرش ساعتهای زیادی از لذتهاشونو دارن تو این گوشیه. به به، مادر پدر گوشی دستش گرفته، آرام خوب داره کیف میکنه با گوشی، داره کیف میکنه. اون بچه نمیفهمه شما داری تحقیق میکنی، داری چیکار میکنی اصلا اون تو. من فرض رو بر این میگیرم که داری کار مثبت حتی انجام میدی، حتی کار مثبت هم داری انجام میدی، جلو بچه حد داره، اندازه داره. که البته مثبت هم نیست، اینم بگم، خیلی خوشبین نباشیم به خودمون، خیلی استفاده های ما مثبت نیست، همینطوری برای سرگرمی. خب این بچه اینو یاد میگیره دیگه، بعد حالا چه مفاسدی برای بچه پیش میاد بعد از اینکه مرتبط بشه با این فضا. موضوع پنجم، بیماری های گوناگون جسمانی میاره، از ضعیف شدن چشم، از تنبل شدن بدن، و یک موضوع بسیار مهم در مشکلات جسمانی این فضای مجازی، ضعیف شدن حافظه است. آقایون کپی میکنی از اینجا به اونجا، حفظ نمیکنی. الان شماره تلفن کی چند تا حفظه؟ واقعا دیگه این مشکلاتیه. قدیم همه حفظ بودن، دفترچه تلفن داشتن تو جیبشون، دو بار سه بار حفظ میکردن. این خودش خیلی برای ذهن موثره. بعد سن انسان یه خورده میره بالا، آقا آلزایمر گرفته. چرا؟ یک جهتش حالا میتونه تو این جهات باشه، حافظه انسان تنبل میشه اصلا. آقا میخوایم از این آدرس بریم به اون آدرس، بزنیم تو مپ، قشنگ به شما اصلا نمیخواد فکر کنی، اصلا فکر شما رو از کار میندازه، فکر شما رو از ورزش خودش میندازه. شما باید فکر کنی که من از این آدرس برم، از اون آدرس برم، از این خیابون، درسته یا نه؟ همه اینا از بین میره. آقا فلان آدرس رو میخوام، برام پیامک کن مثلا، برام بفرست فلان این گوشی. آها خیلی خوب، دیگه نمیخواد حفظ کنی، هر وقت شو حفظ، حافظه رو از مشکل میزنه، به مشکل برخورد میکنه انسان. و یک موضوع دیگه اش که موضوع بحث ما هست که حالا نمیدونم امشب چقدر برسیم به این بحث مهم، همین ما از این بعد کار داریم. حالا البته از فضای مجازی استفاده های مثبت هم میشه کرد و استفاده هم میشه، همه ما داریم استفاده های مثبت هم میکنیم، ولی حواسمون به اون منفیاش باشه، به بهانه این که آقا این وسیله وسیله ایست، این فضای مجازی فضایی است که میشود از او استفاده مثبت کرد، میشود از او استفاده منفی کرد، اما ما استفاده مثبت میکنیم، سر خودمون رو کلا نذاریم، چون بسیار داریم استفاده منفی هم میکنیم. اینو باید مدیریت کرد. حالا بنده به این قسمتاش کاری ندارم، موضوع صحبت ما در ارتباط با فضای مجازی در زاویه و در بعد شبهات اعتقادیه، کلیپ ها و مطالبی که به شکل های مختلف القاء شبهات میشه درش. حالا تقطیع ها یکی از این فضا هاست، مثلا آقای منبری آمده 45 دقیقه یک ساعت در موضوع این که نباتات و گیاه ها مثلا اینا شعور دارن، تکلیف دارن، یک ساعت در این مورد صحبت کرده، بین این منبر یه حدیث میخونه در ارتباط با فلان گیاه که این گیاه مثلا نسبت به ولایت اهل بیت حالا اقرار کرده یا انکار کرده، همین روایت رو که میخونه تقطیع میشه، کلیپ میشه. این یک نوع از القای شبهاته به یک نحو بسیار مستهجن و استهزاء کننده، حالا با چند تا استیکر و علامت و آهنگ و اینا هم میذارن روش، یه دفعه طرف 30 ثانیه باز میکنه، معتقده، مؤمنه، موحده، خودش هم معتقده به همین مطلب هست، در جای دیگه حواسش نیست، الان یه دفعه میخوره تو پرش که این چه مطلبی مثلا. بنده دیدم از اهل ولا، دیدم آقایون، از انسانهای هیئتی اهل ولای متدین دیدم، مطلب بدیهی که وقتی به ایشون گفتم یه دفعه جا خورد، گفت عجب این که ما معتقدیم بهش، ولی وقتی همین مطلب رو به صورت تقطیع شده شنیده بود، میگفت این حرفا مثلا مسخره. مثلا فرض کنین در روایت داره پیغمبر اکرم جایی رد میشدن، درخت ها به تعظیم چی شدن؟ آقا خم شدن. خب این خیلی چیز خاصی نیست، ولی نگه میشه تقطیع، این یک نوع القای شبهه است، تقطیع کردن. یه نوع القای شبهه دیگه که خیلی خیلی وحشتناک‌تر هست اینه که فردی که اصلا معاند دینه میاد وای میسه، کلیپی درست میکنه بر علیه دین، یه شبهه واقعا تولید میکنه. ما اولین راهکارمون این است که آقا پیشگیری کنیم، راهکار برای مبتلا نشدن به این شبهات اولش پیشگیریه، یعنی ما سعی بکنیم هر وقت فهمیدیم یک کلیپی اعتقادیه تا نمیشناسیم گوینده رو باز نکنیم، تا نمیشناسی این کسی که این کلیپ رو درست کرده چه کسی است و به چه انگیزه ای است، باز نکن. چرا باز میکنی؟ اگرم دانلود کردی 30 ثانیه 10 ثانیهشو گوش کردی، فهمیدی که این مطلب یک مطلب اعتقادی باطل هست و عقاید اهل حق رو نشانه گرفته، یا داره یه آیه قرآن یا یک روایت یا یک مطلب دینی رو به استهزا و تمسخر میکشه، تا فهمیدی همونجا قطع کن، استوب کن، همونجا نگهش دار. مثل موسیقی که شما تا فهمیدی موسیقی حرامه باید قطعش کنی، تا فهمیدی این کلیپ کلیپ منفی قطعش کن. مثل صحنه مستهجن نمیدونستیم، باز کردی یه دفعه میبینی این فضا فضای دیگه است، قطع میکنی دیگه. اعتقادم همینه، اعتقادم باید قطع کنی. یه وقتی شما عالم دین هستی، کسی برخورد کرده برای شما فرستاده، میگه اینو جوابشو بده، خب اینو باید گوش کنی جواب بدی. اما اگه عالم دین نیستی شما اجازه نداری گوش بدی. میتونید توی این بحث از لحاظ فقهی و کار زیربنایی ببینید، علمای شیعه، فقهای شیعه در باب نگهداری کتب زلال، کتب گمراه کننده، خریدش، فروشش، نگهداریش، مطالعهش، حکمش چیه؟ همش حرامه، معاملش باطله، خرید و فروشش باطله، کتب گمراه کن. حالا این کتاب نیست، یک کلیپه، اینم همینه. ارسالش هم حرامه. شما برای چی میفرستی توی گروه دیگه؟ بنده سواد ندارم میفرستم توی گروه، اونا هم همه مثل من بی سواد. آقا این جواب اینو میتونی بدی؟ آقا شما چرا میفرستی اینو اصلا؟ برای چی منتشرش میکنی؟ شما که میدونی توی این گروه 100 نفر 50 نفر هستن، اونا هم مثل شما یه آدم معمولی هستن، اشتغالشون امور علمی و دینی نیست، گیر میکنن توش. شما اگر هم باز کردی، به هر دلیلی گوش دادی، بالاخره اینو اگر پاسخش رو میخوای بفرست برای یک عالم، جوابشو به شما بده، شما هم دیگه منتشر نکن، تمام شد رفت. پس اولین راه چی آقا؟ پیشگیریه. حالا پیشگیری به چه نحوه؟ پیشگیریه که همینی که گفتم، همین که انسان اصلا باز نکنه، یا که باز کرد فهمید قطع کنه، منتشرش نکنه. یکی از راه‌های مهم پیشگیری آقایون، کلاس‌های اعتقادی انسان بره، اصلا قبل شبهات. اصلا به شبهات چه کار داریم؟ خود یاد گرفتن صحیح اصول اعتقادات خودش مسئولیت می‌آورد، واکسنه، انسان رو ضد ضربه می‌کنه. یه نوع پیشگیری، تقویت بدن دیگه. در بیماری‌ها فلان بیماری رو نگیم تقویت کن، نمی‌گیری. ویروس میاد، اصلا میاد میره، در شما اثر نمی‌کنه. شما قبل از این که وارد فضای شبهات بشه، همین جلسات، همین روزه ها، همین منبرها، همین کلاس های اعتقادی، کتاب های اهل حق، کتب صحیحه، کتب حقه، کتب احادیث، ادعیه، هر چی با اینا بیشتر انس بگیره، خود اینا پیشگیری از شبهات هست که انسان مبتلا نشه. اما خب تا اینجا ممکنه خیلیا بالاخره خوششون نیاد، دوست نداشته باشن، بگن آقا این حرفا شدنی نیست، الان هر چی هم بگی پیشگیری، پیشگیری نیست. خیلی خوب، باش، حالا بالاخره باش، مرحله بعد، تا مرحله اول باید بگیم، مرحله اول باید بگیم این یک مرحله است، پیشگیری یک مرحله است. ولی حالا بالاخره میگه آ نه آقا، ما نمیتونیم، ما دانلود میکنیم، نگاه میکنیم، که کار بسیار بدی میکنید اگه این جوابو میدید. ولی بالاخره انسان مواجه میشه، گفتم همه باش مواجه، یا ناخواسته یا از کس دیگری منتقل میشه به انسان. حالا میشه مسائل پسا شبهه، مثل پسا کرونا. حالا پسا شبهه، بعد از این که با شبهه برخورد کردیم، حالا چی کار بکنیم؟ یه شبهه اعتقادی به ما رسید، به گوش ما خورد، حالا باید چی کار بکنیم؟ بنده دو سه تا نکته در این زمینه میگم و این بحث دیگه باز موکول بشه به یه فرصتی که باز اگر لازم بود بیشتر توضیح داده بشه. اولین کاری که ما در برخورد با شبهات باید انجام بدیم، دعا و تضرع به درگاه خداست. خدایا کمکم کن. اولین کار توسل به امام زمان. آیه کریمه قرآن هم مثلا بنده اگه درست بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اما ینزغنک الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سمیع علیم. تا از شیطان یک نزغی، نزغ یعنی یک رابطه شیطان با تو، یه وسوسه ای در تو انداخ شیطان، تا از شیطان یک ظلمتی در تو وارد شد، یه وسوسه ای، شک و شبهه ای که در قلبت وارد شد، یه مطلب غلطی به تو رسید، چیکار کن؟ قرآن میفرماید فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا اول. یعنی چی؟ یعنی قشنگ بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون این کلیپ مال شیطان است. شبهه مال کجاست؟ مال ظلمت، مال تاریکیه، مال شیاطینه، مال مبادی جهل عالمه، درسته؟ تا شما با این مواجه شدی باید به کی پناه ببری؟ باید به خدا پناه. یعنی به این شبهه برخورد کردی، قبل از اینکه از هر عالمی اصلا بخوای بپرسی، اول پناه ببر به خدا، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. برای همین امیرالمومنین علیه السلام در کتاب خصال هست، خصال شیخ صدوق، حضرت فرمود وقتی که وسوسه ای شیطان در تو انجام داد، هر وسوسه ای در تو اتفاق افتاد، یه دفعه دیدی نکنه فلان مطلب غلطه، نکنه، سریع فرمود اینجا بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمنت بالله و به رسوله، به همین مضمون. حالا اگه یکی دو جمله هم اضافه داره خاطرم نیست الان. حضرت فرمود بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همین آیه قرآن، حضرت فرمود، و بعد بگو آمنت به الله و به رسوله، ایمان آوردم به خدا و به رسول خدا. سری مبادی ایمانی خودت رو تقویت کن، مبادی ایمانی تو تقویت کن. حتی در بعضی از روایات داره فردی میاد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض میکنه که یا رسول الله، شیطان خبیث میاد سراغ من و به من میگه که خدا رو چه کسی آفریده؟ حضرت فرمود تا سراغ تو آمد بگو لا اله الا الله. خود ذکر لا اله الا الله خودش قلب انسان و باطن انسان رو چنان نورانی میکند که اجازه نمیداد اون شبهه در جان انسان بنشیند. پس اولین کاری که انسان با شبهه برخورد کرد، یه دفعه میبینی کلیپ باز میشه 10 تا شبهه به فاطمیه مطرح میکنه. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده، شهادت حضرت محسن نبوده، به این دلیل به اون دلیل، علامه مجلسی چنین گفت، شیخ مفید چنان گفت، همینطور پشت سر هم میگه میخواد ثابت کنه که حضرت زهرا به مرگ طبیعی مثلا از دنیا رفتن فرض کنید، یا مثلا شرکت در مجالس شرک مثلا، یا زیارت ها شرک، قبور اهل و امثال اینجور چیزها که با اعتقادات عمومی شیعه منافات داره. داریم میبینیم با عموم اعتقادات شیعه در تنافی و تضاد هست. در یک همچین موارد انسان اول پناه ببره به خود امام زمان، حضرت دست ما رو بگیره که اگه این مطلب غلطه در من نفوذ نکنه، اگرم درسته بازم پناه به امام زمان که بفهمم درسته، چون گاهی بعضی چیز هست غلط رائد شده، شاید این شبهه نیست، من فکر میکنم شبهه هست، واقعا مطلب درستیه، خب اینم بازم پناه به امام زمان انسان ببره. این اولین کاریست که باید انجام بشه. مطلب دوم آقایون اینه که حالا من راههای خیلی عادی هست که مثلا انسان سرچ بکنه، مثلا در گوگل سرچ کنه این سوال و این مطلب رو سرچ کنه، ببینی پاسخ‌ها دادن در طول تاریخ علما، اینقدر جواب‌ها دادن، خیلی وقتا انسان با یه سرچ ساده میتونه چیکار کنه، پاسخ رو به دست بیاره. سایت‌هایی هست مثل اسلام کویست مثلا، بسیاری از این سوال‌ها اصلا درش پاسخ داده شده، سایت هایی مخصوص همین شبهات و سوال ها، میتونه اصلا سرچ کنه، تحقیق خودش بکنه، میتونه از علما بپرسه، افرادی که باشون در ارتباط هست. خب اینا راههایی هست برای حل شبهه، اما بنده میخوام مطلب به حساب دقیق تری بگم. یک کاری که ما باید بکنیم آقا این تحلیل شبهه است، تحلیل کنیم وقتی شبهه به گوش ما خورد، آقا این کسی که داره این شبهه رو القا میکند از این شبهه میخواد چه نتیجه‌ای بگیره، کجای دین ما رو میخواد تخریب کنه. مثلا یه شبهه‌ای وارد میکنه، ما فکر کنیم این آقا نتیجه این شبهه این هست که قرآن مطالبش خلاف علم روز هست، میگیم بسم الله، این که شبهه نیست، خیلی خوبه، اتفاقا درسته، قرآن بسیاری از مطالبش خلاف علم روز هست، چون علم روز درست نیست، اشکال نداره، اول شکل شبهه است، بعدش نه مشکل نداره، فلان کار رو پیغمبر اکرم انجام دادن این غلطه. خب شما میخواید چه کار بکنی؟ میخواید بگی پیغمبر کارهایی میکند که به نظر ما غلط است، خیلی خوبه، این درسته، اصلا اگه پیغمبر همه کاراشو ما بفهمیم که پیغمبر نیست، میشه اندازه ما، این که شبهه نیست، ظاهر شبهه است، پاسخش سری در میاد، اشکال نداره. پیغمبر چرا 9 تا همسر گرفتن؟ خب نتیجه این سوال چیه؟ شما میخوای پیغمبر مثلا چه نتیجه میخوای بگیری؟ مثلا اون خروجی این شبهه چیه؟ اینو فکر باید بکنیم، توجه میفهمیم، خودمون خیلی وقتا فکر کنیم میفهمیم، میخوای چی مثلا، کدوم قسمت رو میخوای شما شبهه کنی؟ نستجی رو بله میخوای بگی پیغمبر اکرم در بند هوا و هوس بودن، این یکی، دو میخوای بگی که این کار پیغمبر خلاف قوانین بشریه، مثلا از این چه نتیجه ای شما میخوای بگیری؟ این خیلی باب مهمی ها گفتم ها، اینا زیربنه های نمیگن خیلی ها، یعنی به خود بنده که رجوع میکن روشش اینه، اصلا یکی از روش های پاسخ به شبهات اینه، شما باید اینو بدونی آقا شبهه کننده نتیجه چی میخوای بگیری. اولین سنگی که اقرار کرده به ولایت امیرالمومنین عقیقه، مثلا میاد اشکال میکنه بگی. خب چه اشکال، چیه مشکل، چیه با این؟ میخوای بگی مثلا سنگ ها شعور ندارن، میخوای بگی سنگ ها تکلیف ندارن، میخوای بگی ولایت امیرالمومنین نمیشه، کجای این حدیث و اشکال داری؟ آقا شبه ها آمده آقا کرده که پیغمبر اکرم دراز کشیده بودن، سمت راستشون امیرالمومنین، سمت چپشون عایشه، درسته؟ بعد پیغمبر اکرم بلند شدن رفتن، میگه ببین چه حدیثی نقل کردن، عجله نکن، شما پاسخ بده که اشکال این کجاست. توجه میکنید اشکال این کار کجاست؟ اختلاط محرم و نامحرم منظورته؟ نستجیر بالله غیرت پیغمبر برات مد نظرت هست میخوای اشکال کنی؟ در امیرالمومنین میخوای اشکال کنی؟ اشکالت کجای این هست؟ اول اینو معلوم کن تا بعد با هم بتونیم حلش کنیم. آقا حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در نبودن، اگه پشت در میبودن در 90 درجه بوده، 180 درجه بوده، اگه میچرخیده اینجور میشده اونجور. آقا ته 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 تهش میخوای چی بگی؟ آخرش چی میخوای بگی؟ از این شبهه میخوای بگی چی؟ میخوای بگی حضرت زهرا شهید نشدن؟ خب این که ادله تاریخی محکم داره، قابل انکار نیست. اگر میخوای بگی نه، در بعضی از این داستانهایی که نقل میشود دروغ وجود دارد، خب دروغ وجود داره، بعدش چی؟ به قول طلبا ثم ماذا، بعدش چی؟ مثلا شما با این شبهه میخوای چه کار بکنی؟ بگی شیعه مثلا افسانه پردازه؟ میخوای بگی تاریخ ها کتب تاریخ هیچ اصلا حجت نیست؟ ببینید این خیلی نکته مهمی ها، یه خورده میدونم سخته، شاید سخته ها، الان دارید چهره ها معلومه، ولی اینو فکر بکنید. این برگشت میکنه به اینکه آقا ما اعتقاداتمون طبقه بندی باشه، اعتقاداتمون طبقه بندی باشه. طبقه بندی اعتقادات خیلی مهمه. شما با این شبهه کدوم درجه از درجات اعتقادو میخوای بزنی؟ یا شما میخوای اشکال کنی که آقا در بین شیعه، در بین علمای شیعه در فلان موضوع اختلاف نظر وجود دارد؟ خب باش، وجود داره. این به اصل تشیع من ضربه نمیزنه که، این به اعتقادات من ضربه نمیزنه که. اما این وقت شما میخوای مثلا شبهه بکنی در این که اصلا قرآن وحی نیست، ساخت و پرداخته ذهن پیغمبره، اصلا هیچ ربطی به خدا نداره. یه وقت اینجوری میخوای شبهه کنی، این باز فرق میکنه. یک وقت میخوای بگی اصلا پیغمبر پیغمبر نبوده، باز این یک سطح بالاتر از قرآنه. یه وقت به قرآن داری شبهه میکنی، یه وقت به پیغمبر داری شبهه میکنی، یه وقت خدا رو اصلا منکری. شبهه شما برمیگرده، اشکالت به خدا برمیگرده. اینها خیلی مهمه که آقا این کلیپی که من باز کردم، یه عده دارن سینه میزنن با لباس قرمز و تو این اشعار سینه زنی میخونن که حضرت محسن شهید نشده. خب این آه یعنی چی؟ آه اصلا تحلیلش بکنی. سوال اول، سوالت کجاست؟ میفرستن چون برای ما زیاده دیگه. حاج آقا پاسخ این چی میشه؟ پاسخ این چی؟ آقا سوالت چی اصلا؟ یک عده با لباس قرمز دارن سینه میزنن میگن فاطمه زهرا شهید نشد، محسن شهید نشد. خب چیکار کنیم؟ سوال چیه؟ مشکل چیه؟ میخوای بپرسی اینا چه گروهی هستن؟ سوالت اینه، میخوای ببینی کدوم فرقن؟ یا نه چون میگه مثلا حضرت زهرا شهید نشده تو به شک افتادی که واقعا حضرت زهرا شاید شهید نشده. سوالت اینه که این شیعه است، این سنیه، چیه؟ اصلا ما خیلی وقتا با شبهه مواجه میشیم، فکر نمیکنیم که این شبهه داره کجای اعتقادات رو مورد هدف قرار میده. این نکته بسیار مهمی است. باید ما در مواجهه با انحراف‌ها و گمراهی‌ها بتونیم جهات مختلف اون گمراهی رو تحلیل کنیم، باز کنیم. پنبهشو میگن بزن، پنبهشو باید بزنیم، اینو باز کنیم. کدوم طرف این مشکل داره؟ کجاش مشکل داره؟ این یک مطلب مهمی در تفاهم، مثل قانون اساسی. آقا یه قانون‌هایی هست، اینا زیربنای، یه قانون‌هایی هست مثلا روین تره، میاد تا قوانینی که توی استانداری مثلا میشه. هیچ وقت قانونی که تو استانداری تنظیم میشه که نمیتونه با اون قانونهای اساسی معارضه کنه، که این باید طبق اون باشه. حالا یک کسی آمده به قانون استانداری گیر داده، شما میگه آقا تو ضد انقلابی؟ نه آقا ضد انقلاب چه، قانون استانداری من اشکال دارم، نه نیومدم به اصل بنیان قانون اساسی. یه وقتی کسی میگه نه آقا فقه مذهب جعفری رو من مشکل دارم، خب شما با اصل قانون اساسی مشکل داری، جاش اول معلوم بشه این شبهه کجاست. حالا من کتاب قانون رو مثال زدم چون خیلی واضح تره. شبهات هم اینه، ما اول ببینیم شبهه اصلا مورد کجاست. این باعث چی میشه؟ نتیجهش چیه؟ ما رو از نگرانی نجات میده. بسیاری از این کلیپ هایی که داره منتشر میشه اصل اعتقادات ما رو دوچار خدشه نمی کنه، به تشیع ما ضربه ای نمیزنه. فکر میکنیم داره ضربه ایم، ضربه ای نمیزنه، اتفاقا به نفع تشیع. بسیاری از این شبهات به نفع ماست. بسیاری از این اشکالاتی که وارد میشه اینها تقویت کننده اتفاقا اعتقادات ما، اگه تحلیلش بکنیم. پس طبقه بندی کردن اعتقادات خیلی مهمه، توجه کردین؟ در مواجهه با شبهات، که من ببینم وقت اگر هست، وقت تقریبا تمامه. مطلب بعدی هم حالا کوتاه، وقت ما گذشت. مطلب بعدی ما از کسی که میخوایم بپرسیم اون کس هم بشناسیم. یه وقت میدیم ما رو از چاله در میاره میزه تو چاه، یا از چاه در میاره میزه تو چاله، پاسخ میده به ما، پاسخ نیست. ما باید افرادی رو بشناسیم که متخصص فن باشن. در تاریخ به کی رجوع کنیم؟ در حدیث به کی رجوع کنیم؟ در تفسیر به چه کسی رجوع کنیم؟ شبهات اعتقادی توحیدی رو به چه کسی ما رجوع کنیم؟ تمام سوال ها رو سراغ یک سایت، تمام سوال ها رو سراغ یک نفر رفتن خیلی وقتا ما رو دچار اشکال میکنه. و اما اینکه ما بخوایم شبهات رو روی منبر مطرح کنیم و پاسخ بدیم، بنده اصلا با این کار موافق نیستم. این روش درست نیست. بله، ما میتونیم مسائل رو پیش بگیم که خود به خود اگر اون سوال در برابرش به ذهن شما خورد، جوابشو بلد باشی پیش، نه اینکه سوال رو مطرح بکنی و جواب بدی. این کار نوعا کار درستی نیست، نتیجه منفی هم میده. وقت تمامه دیگه، توجه میفرمایید؟ باید مطالب به صورت اصولی و زیربنایی تبیین بشه، خود به خود اینا دفع میکنه شبهات رو. خداوند تبارک و تعالی بخاطر دست و پا شکسته و با وقت کم این مطلب رو بنده تر کردم، تفصیلش و توضیحاتش و مسائل مختلفش انشاءالله باز باشه برای یه فرصت دیگه. انشاءالله به برکت این مجالس نورانیتی شامل حال همه ما بشود که استقامت ما و یقین ما به مذهب حقه شیعه اثناعشریه انشاءالله روز به روز بیشتر بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.